محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام تحیت دارم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجای این جهان پهناور که هستید، آرزوی سلامتی و شادکامی براتون دارم. انشالله که در دنیا و آخرت خدای متعال ما رو با اولیای خودش همراه کنه، از اونها جدا نکنه و هرچه خیر و صلاح است برای دنیا و آخرت ما مقرر بفرماید، سعادت دنیا و آخرت به همه ما و شما عنایت کنه. انشالله حالتون خوب باشه و از بلاهای روزگار از جمله این بیماری کرونا در امان بمانید و خدا رو شکر میکنیم که دوباره توفیق داد حدود یک ساعتی در حضور شما باشیم، پای بیننده هاتون انشاءالله بنشینید و دست به کار بشید، سوالاتتون رو مطرح کنید. برنامه زمزم احکام که به صورت زنده پخش میشه از شبکه جهانی ولایت، از شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم، از کشور اسلامی ایران و منتظریم بسم الله. حالا از طریق تلفن اگر راحت ترید، اگر نه از طریق پیامک و یا از راه‌های دیگه مثل واتساپ، وایبر، امثال اینها، یا صداتون رو در طول هفته میتونید ضبط کنید برای ما بفرستید، بعد روز برنامه دوستان ما پخش میکنن و جواب سوال شما رو انشالله خواهیم داد. بنابراین الان اونهایی که زودتر دست به کار میشن طبیعتاً فرصت ما هم بهتر خواهد بود. بعضیا یه مقداری تأخیر میندازن، میذارن برای آخر برنامه، وقت دیگه سوالا زیاد میشه، پیامک‌ها زیاد میشه و دیگه اون آخراش میبینیم که تراکم است و ما هم فرصت کم داریم، شرمنده میشیم. هر چه زودتر دست به کار بشید بهتر است. خب بریم سراغ پیامک‌ها. البته حالا راه‌های ارتباطی هم دیگه دوستان ما در اتاق فرمان زیرنویس میکنن و ملاحظه میفرمایید و انشالله ازش استفاده خواهید کرد. خب با عرض سلام و علیکم السلام، من در یک فروشگاه مرکزی کار میکنم. سوال نگفتن از کشورهای خارجی، ولی خب سوال که من میخونم متوجه خواهید شد که این سوال مال داخل ایران نیست. در یک فروشگاه مرکزی کار میکنم و در فروشگاه شراب هم فروخته می شود. آیا پولی که من ماهیانه می گیرم حلال است یا حرام؟ خب حالا اینجا یه نکته هست و اون این است که اولا این عزیزمون که سوال کردن که در فروشگاه مرکزی کار میکنن، تو اون غرفه‌ای که شراب خرید و فروش میشه نباید کار بکنن. تو اون غرفه نباید کار بکنن، یعنی اصلا هیچ دخالتی در خرید و فروش شراب نداشته باشن، چون ممکنه فروشگاه مرکزی مثل ایران غرفه‌های مختلف داره. فرض کنید حالا یه غرفه‌ش هم انواع شراب هاست که خرید و فروش میشه. این یک نکته که این رو دقت کنن، تو اون غرفه هیچ ورود و خروج و دخالتی برای خرید و فروش شراب نداشته باشن. ولی خب حالا تمام این پولا میاد سرجم میشه و از اون صندوق در هر صورت حقوقشون هم داده می شود. اون حقوقی که ایشون ماهانه می گیرن حلال است؟ بله، چون اون پولی که ایشون می گیره در برابر کار حلاله. مثلا غرفه‌ای که ایشون کار میکنه، فرض بفرمایید که فروش لباسه، غرفه لباسه مثلا میگم، یا غرفه لوازم خانگیه، یا غرفه فروش مواد غذایی حلاله، خب در برابر کار حلالی که میکنن پول میگیرن. اون پولی رو که ایشون میگیره از صندوق اشکالی ندارند. حالا اینکه مسلمون ها هم از اونجا خرید میکنن یا خرید نمیکنن، اونش اهمیتی نداره، یعنی تو مسئله هیچ دخالتی نداره، فرقی نمیکنه. بریم خانم غلامی از مشهد که خب ماشاءالله پیامکشون تقریبا میتونم بگم 10-15 سطره. حالا من چه جوری باید بخونم و خلاصه بکنم؟ ببینید، من پدرم فوت کرده، بعد از عرض میشود موقعی که پدرم زنده بودن، پدر بزرگم به او گفته است که خانه مال تو، ولی سند به اسم پدرم نزده بود، فقط لفظی گفته بودن. خب اگر که این رو گفتن، بارها عرض کردیم که یعنی در واقع خانه رو پدر بزرگ به فرزند خودش بخشیده، آیا تحویلش هم داده بود یا نه؟ سند به اسم زدن مهم نیست، مهم اینه که تحویلش داده بود. آیا تحویلش داده بود یا نه؟ اگر تحویلش داده بود، یعنی گفته بود اختیار این خونه با خودته، میخوای اجاره بدی؟ اجاره بده. میخوای بفروشی؟ بفروش. اگر تحویلش داده بود، دیگه مال پدر شما شده بود از این به بعد. حالا بعد میگن که پدرم قبل از پدر بزرگم فوت کردند. خب اگر که مال پدر بوده، دیگه مال پدر بوده دیگه، ولی اینکه قبل از پدر بزرگ فوت کرده باشه، مال پدر بوده است و میرسد به ورثه پدر، که کیان؟ همین بچه هاش. و پدر بزرگم گفت که حالا که پدرتون نیست، خانه از شما دوتا نوه های من است. خب بله، اگر خانه واقعا در اختیار پدر شما، یعنی این خانم غلامی، خانه در اختیار پدر ایشون قرار گرفته بوده، تحویلشون شده بوده، مال او بوده و به ورثه پدر میرسه. ورثه پدر کیه؟ بچه هاش هست و خانومش هست و اونایی که در طبقه اول ارث هستند. الان پدر بزرگم فوت شده، خانه رو داده بودن به ما، ما هم خانه رو فروختیم، پولش رو نصف کردیم، نصف از من، نصف از خواهرم، یه مقداری هم پول خرج کفن و دفن پدر بزرگ کردیم. الان این خونه میراث گفته می شود، چون پدر بزرگم روزه و نماز قضا دارند. خب حالا خب روزه و نماز قضا داشته باشه، این خانه مال شما بوده، به شما از پدر به شما ارث رسیده، دوست دارید نماز روزه یه پدر بزرگ را یا خودتون انجام بدید یا پول بدید؟ ولی تکلیف ندارید، برای انجامش تکلیفی ندارید. سوال بعدی، گفتن که عمه من سواد ندارد، نماز والدین رو نمیتواند بخواند، آیا مثل نماز صبح میتواند بخواند یا خیر؟ این رو بارها عرض کردیم، بله نماز والدین رو که بعد از هم 10 مرتبه اون جملات رو داره، اگر نتونستن بخونن یه دورکتی بخونن مثل نماز صبح، و ثواب اون نماز دورکتی رو هدیه کنن به پدر و مادرش. اما حسین آقا از هلند راه دور، ببینیم ایشون چی فرمودن. با سلام و خسته نباشید. و علیکم السلام. من اگر از شخصی مقداری پول قرض بگیرم به مدت 2 سال و با اون پول تجارت کنم، از کسی که این پول را میگیرم قید کرده که هر ماه تا اون 2 سال هر ماه یک مقدار پول مشخصی بدهم، نشد دیگه. اگر شما پول رو قرض گرفتید، 2 سال دیگه همون مقداری که قرض گرفتید بهش پس میدید دیگه. نمیدونم هر ماه تا اون 2 سال نمیدونم ماهی فلان مقداری میشه نزول و ربا، و این حرامه. اصلا نزول همینه که کسی به دیگری قرض میدهد و هر ماه هم از اون یه چیزی اضافه میخواد، آخرش هم باید اون پولی که داده بوده بگیره به اضافه این نزول و رباست، و این درست نیست. بعد گفتن که بعد از 2 سال جمع پولی که هر ماه پرداخت میکنم از اصل پولی که قرض گرفتم بیشتر میشود، آیا این پولی که من هر ماه پرداخت میکنم اشکال شرعی دارد یا نه؟ که عرض کردیم این رباست و نزول نه. شما وقتی مهلت دارید که آخر 2 سال آینده پول را به اون آقا بدید، تو این دو سال هیچی از شما طلب نداره و نمیتونه چیزی از شما مطالبه بکنه. بعد از دو سال اون مقداری که گرفتید همون مقدار را، مثلا فرض بفرمایید که مثال میزنم 1000 یورو گرفتید، شما همون رو بهش برمیگردونید بدون اینکه یک ریال اضافه بدید. تماس از کجا حسینی؟ از کجا؟ خانم نصیری از کرج، بفرمایید. ببینیم چراغ اول رو کی روشن کرد؟
استاد دانشمند حاجی وحیدپور بزرگوار.
و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشین. خداوند انشاءالله به شما توفیق و طول عمر با عزت داده. ما خیلی از مسائل رو از شما یاد گرفتیم.
ممنونم خانم نصیری، بفرمایید.
ما چند تا سوال داشتم از خدمتتون. سوال اولم اینه که مثلا صبح ما از کرج میریم تهران، نماز ظهر رو توی تهران شکسته میخونیم. بعد که برمیگردیم کرج هوا هنوز روشنه، مثلا ساعت 4 اینا وقت برای نماز ظهر رو هست، هنوز هست. آیا دوباره باید توی کرج نمازا رو کامل بخونیم؟ چون من اینجوری شنیدم که وقتی برمیگردی وطن هنوز وقت هست، دوباره باید نماز رو کامل بخونیم. سوال بعدی اینه که اگه توی سجده اتفاقی بینی زودتر از پیشونی به مهر بخوره، این یه سجده حساب میشه؟ حالا با اینکه یه ذکری هم توش گفته نشد، یا اینکه نه پیشونی هم باید دوباره حتما رو مهر بذاریم. سوال بعدی من اینه که این که میگن اگه جای مهر نبود میشه از تسبیح استفاده کرد، این تسبیح حتما باید از خاک تربت باشه یا نه هر تسبیح میشه؟ سوال آخرم هم اینه که وقتی که آدم روزه است غیر ماه رمضان، میگن اگه کسی مثلا چیزی با آدم تعارف کرد تو هر ساعتی از روز که بود روزتون مثلا افطار کنید، آیا این فقط برای روزهای مستحبه یا روزهای قضا هم میشه این کار کرد؟ خیلی ممنون از برنامه عالیتون.
سلامت.
التماس دعا، خدا نگهدار.
التماس دعا، خدا حافظتون باشه. بله بله، بندر عباس خانم رحیمپور، بفرمایید. خانم رحیمپور.
بله
بفرمایید.
جانم
بفرمایید.
الو،
صدای تلویزیونتون رو کاملا تا آخر ببندید. فقط از
مدت بدید، متاسفانه صدای شما ضعیفه. حاج آقا سلام، انشالله که خدا من عرضتون بده.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من دوشنبه سوالی خدمت شما کردم، یکی این که دو تا خونه، البته نگفته بودم دو تا خونه، گفته بودم یه خونه کوچیک 60 متری. صداتون اصلا نمیاد حاج آقا.
ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
بله، خونه کوچیکه رو من در سال 94 که به مکه رفتم خمسش داده بودم خدمت از کم 60 متری بود، رفتم 75 متری خیلی. غیر از اون خونه یه خونه دیگه هم داشتم که من هر دو رو به صلاح خمسش پرداخت کرده بودم.
بله،
بعد شما فرمودین که اصلا این خمسی نیازی نبود بینید، چون ما چیز هم فکر کردیم که همون یه دونه هست مازاده اینا، اگه مازاد نبوده. بعد من که خودم هستم الان اجاره نشین هستم، یعنی همون کرایه اون خونه رو میگیرم اجاره میدم.
بله،
ولی خب زنم که تحت تکفل مرد هستش، ولی به هر حال من اجاره اونجا رو میگیرم و اجاره اینجا رو میپردازیم.
بله،
که نشستیم. این یکی دیگه خدمت هست کردم که من در مثلا 20 سال پیش یه تعداد سیگار قید و فروش میکردم، شما فرمودین که بله چون قاچاق بوده غیر از مثلا چیز قانونی بوده، درست گفتم در مالم به سر الان قاطی شده، چه حکمی داره؟ گفتین که خلاف بوده، ولی دیگه حکمشه نگفتین که باید چه کار کنم.
بله،
با این مالم که الان مثلا قاطی شده چه کارش باید بکنم؟
خب
یکی هم که من یه بعضی وقتا به سر یه پولی واریز میکنم برای این شبکه ولایت به عنوان مثلا برای چیز پدر مادرم امواتم اینا، بعضی وقتا هم به عنوان صدقه میتونم بدم یا ردم مظالم برای شبکه ولایت.
خب چشم، اونم عرض میکنم.
خدا خیرتون بده، عرضتون با خدا.
التماس دعا،
جواب چیز نباشه که من مجددم بخوام مزاحمتون بشم، وقتتون رو بگیرم.
التماس دعا. خب بریم به پاسخ سوالا رو من بدم. خانم نصیری از کرج 4 تا سوال کردن. ببینید، کسی که میره تو سفر نماز شکسته میخواند، اگر نمازا رو خوند برگشت به خانه خودشون تو وطن، دید که هنوز وقت باقیه، دوباره نماز خوندن برای چی؟ شما خوندی نمازتو، شما از کرج رفتی تهران، نمازت شکسته باید خونده میشده، خوندید الحمدلله، اول وقتم خوندید، خیلی خوب. برگشتید کرج، منزلتون دیدید بابا ساعت 4 بعد از ظهر هنوز آفتاب هست، خب باشه، شما نمازو خوندی ولو شکسته خوندی، وظیفت هم این بوده دیگه. نیازی به خوندن نماز ظهر عصر در وطن خودتون نیست، چون نمازتون رو خوندید، تکلیف رو ادا کردید. اگرم کسی چنین چیزی رو گفته اشتباه کرده، نه خیر، تکلیف انجام شده دیگه، تکلیفی برای خوندن نماز ظهر عصر به صورت تمام تو خونتون ندارید. سوال دوم، گذاشتن بینی روی مهر مستحبه تو سجده، 7 جا واجبه روی زمین قرار بگیره، 7 جا واجبه، نگفتن بیشترش جایز نیست، نه خیر، ممکنه شما 10 موضع را روی زمین بگذارید. چطور؟ 7 تا که معلومه، پیشانی، 2 تا کف دستها، 2 تا سر زانوها، 2 تا سر انگشتان شست پا. بینی هم مستحبه، چرا؟ به خاطر اینکه اصلا میگن بینی به خاک مالیدن نهایت خشوع و خضوع، نهایت بندگی. بینی غیر از کف دستها میتونه این مقدار دستتونم تا آرنجتونم رو زمین باشه، هیچ اشکالی هم نداره، اصلا برای خانوما که مستحبه، آقایون هم اگر بگذارن یه وقتی میبینید که واقعا میخواد تمام، عرض میشود که وزنش رو بیاره رو دستهاش، اشکالی نداره، میشه 10 موضع. پس بنابراین گذاشتن بینی روی خاک یا روی مهر مستحبه. حالا این بینی اول روی مهر قرار بگیرد بعد پیشونی روی مهر، اشکال نداره، یا اول پیشونی روی مهر بعد بینی روی مهر، هیچ فرقی نمی کنه و اشکالی نداره. بینی به مهر بخورد سجده حساب نمی شود. شما سوالتون این بود دیگه، بینی خورده به مهر سجده است؟ نه، سجده اینه که پیشانی رو مهر بگذارید، بینی سجده حساب نمیشه. سوال سوم، اگر کسی مهر نداشته باشه، تسبیح داشته باشه، میتونه تسبیح جای مهر استفاده کنه؟ چه تسبیح؟ تسبیح پلاستیکی؟ نه. تسبیح ها دیدید؟ تسبیح رنگی ها؟ تسبیح قهوه‌ای، سبز، نارنجی، همه رنگش هم هست. دیگه میدونید همه چی برای ما اونور آبیا درست کردن. ولو خودشون اعتقادی به خدا و دین و نماز نداشته باشن، وقتی میگم بازارشون رواج داشته باشه، همه چی برای ما درست کردن. انواع تسبیح، اینا پلاستیکیه، اینا نمیشه رو سجده کرد. تسبیحی که از خاک باشه، حالا یا از تربت حضرت سیدالشهدا سلام الله علیه یا نه خاک معمولی، تسبیح درست شده باشه از خاک، اونم یه شرط داره، به شرط اینکه این تسبیح را دونه هاشو کنار هم بگذارید، جمع بکنید، یعنی جوری بشه که نمیشه روی یه دونه تسبیح که فایده نداره شما روش سجده بکنید، دونه هاش کنار هم بگذارید، فاصله هم نداشته باشه، به هم بچسبه، به اندازه یک مهر بشه، بله روی اونم سجده کنید، اشکالی نداره. و اما سوال چهارم که خیلی سوال خوبی هم هست، سوال مهمی هم هست، و اون این است که در روزه مستحبی که انسان خیلی هم ثواب داره اون روزه رو بگیره ان شاء الله، همین آینده نزدیک حواستون جمع باشه که روز 25 همین ماه ذی‌قعده یکی از 4 روز مهم ساله، روز 10 ذوالعرض، خب این روزه مستحبیه، چقدر هم ثواب داره. حالا آدم دلش نمیاد که روزشو بخوره، ولی گفتن اگر کسی از شما تقاضا کرد که روزتو افطار کنی، مثلا مثال میزنم، فرض کنید همین لیوان آب رو گرفت، گفت تقاضا میکنم که روزتون افطار بکنید، شما میگه که دلم نمیاد که روزه اینقدر ثواب، میگه نه، همون ثواب روزه رو به شما میدم، بخور. یعنی چی؟ یعنی خواسته مؤمنی را اجابت کنی، ثوابش کمتر از ثواب روزه نی، ولی ما رو روزه مستحبیه، روزه ما رمضان که نمیشه، روزه نظر هم که نمیشه، روزه قضا هم نمیشه. بله روزه قضا رو قبل از اذان ظهر انسان اگر بخوره اشکالی نداره، بعد از اذان ظهر نمیشه، قبل از اذان ظهر اشکال نداره، روزه قضا رو هم تا اذان ظهر نشده باشد انسان میتواند بخوره و مانعی نداره. بریم سراغ 3 تا سوال خانم رحیم پور از بندر عباس تا انشالله بعدش هم دوباره تلفن‌های دیگر رو با پیامک‌ها رو بخوایم جواب بدیم. ایشون گفتن که من دو تا خونه داشتم و خمس دو تا خونه رو دادم وقتی می‌خواستم برم حج. خب عرض کردیم قبلا که حالا ایشون چون سوال رو درست مطرح نکرده بودن، شاید جواب رو اونچنانی که باید و شاید نپسندیدن. ببینید، من بارها عرض کردم که ما زمانی میتونیم پاسخ شفاف بدیم که سوال شما دقیق باشه. سوال شفاف، سوال را واضح مطرح کنید. ایشون نگفته بودن که خب حالا این دوتا خونه مثلا مورد استفاده قرار نگرفته. خب نگفتن اینو. اینجور سوال کردن، خانه ای بوده 60 متری، خب 60 متری می نشستن، خمس نداره. بعد فروختن رفتن یه 75 متری خریدن، اونم رفتن نشستن. خب بله، اینو عرض کردیم خمس نداره. ولی اگر خانه شو سرمایه یعنی اجاره میدن و از اون اجاره دارن ارتزاق میکنن، این میشه سرمایه، یعنی خانه میشه ابزار کارشون. بله خمس داره. بله، خب اگر خمس دادن اون دوتا خونه رو رفتن به حج، تا اون دوتا خونه فروش نرفته دیگه خمسی ندارد. هر چقدرم قیمتش بالا بره فعلا خمس ندارد، مگر اینکه که فروش بره، بعد اون وقت دیگه مسئلهش رو باید سوال بکنه. در مورد سیگار قاچاقم کامل من جواب دادم. بعضی از بینندگان عزیزمون توجه به جوابها اونچنان که باید داشته باشن نمی کنن. ما عرض کردیم که قاچاق تخلف از مقررات جایز نیست، ولی معامله باطل نیست. اتفاقا این رو تصریح کردم، من حرف رو نمیخورم، من حرف رو کامل میگم. عرض کردم پولی که شما گرفتید حرام نیست، معاملهی که کردید خرید و فروش باطل نیست، گرچه کارتون کار خلافی بوده و تخلف از مقررات کردید. و سوال سومشون، کمک به شبکه برای خیرات خوبه، اشکال نداره، برای پدرتون، مادرتون، امواتتون، گذشتگانتون. بله، چه خیلی بهتر از این. آیا من بیام به شبکه کمک بکنم ثواب بیشتری برای امواتم داره، یا برم سر قبر، دیدید دیگه تو قبرستونا، کیک پخش بکنم، خیار و سیب بدم؟ آخه این خیار و سیب چه ثمری داره، چه فایده‌ای داره؟ من میام کمک بکنم اینجا، چه معارفی تو دنیا منتشر میشه؟ قطعاً این خیرات خیراتی است که باقیات و صالحات مندگاره. ولی صدقه خیر، صدقه رو باید به فقیر بدید، به شبکه که صدقه نمیشه بدید، که صدقات خونتون جمع میکنید که نمیشه به شبکه بدید، اون صدقات مال فقیره. رد مظالم مال فقیره، رد مظالم به شبکه داده نمیشود. فطریه خیر، رد مظالم خیر، صدقه خیر، کفاره خیر، خیرات مستحبی، و یکی هم نیمی از خمس که اسمش سهم امامه، اونم با اجازه خاصی که باید تماس بگیرید اینجا. دوستان ما روابط عمومی میگن که کدامی که از آقایون مراجع چه مقداری از سهم امام را برای کمک به شبکه اجازه دادن. ببینیم آقای حسینی اگر به ما بفرماین میریم سراغ خیلی خب باش. دو تا صوت میخوان پخش کنن، ببینیم از کجا میخوان پخش کنن. بله، خب اول خانم میرزاییه. خیلی خب باش، بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت حاجی آقا.
یه مقدار صدا رو تقویت کنید.
سلام به همکارانتان، فهیمی میرزایی هستم.
بله،
از افغانستان. دو سوال داشتم. سوال اول من، وقتی که نماز میخونم در نماز شک میکنم، باز نمازی که باید بخونیم یک رکعت است، نیت آن چجوری میباشد؟ سوال دوم من، اگر نماز جلوی تلویزیون بخونیم اشکال داره یا نه؟ خیلی ممنون، خدا نگهدار.
التماس دعا، سلامت باشین. خب بعدیش هم پخش کنید آقای حسینی.
خدمت حاجی آقای بیتپور، من یه سوال داشتم.
سوالم
این که اگه کسی مریض میشه و میره دکتر بهش داروی اشتباه میده و چند وقتی ازش میگذره و میمیره، خون اون مریضه به گردن دکتر است یا نه؟ ممنون از برنامه زیبای شما، ممنونتون، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا شما رو انشالله حفظ کنه. خب اما اینا رو جواب بدیم که خیال آقای حسینی راحت بشه. خانم میرزایی از افغانستان گفتن که اگر در نماز شک کردیم، مثلا کسی شک کرده الان رکعت سومه، ممکنه رکعت چهارم باشه، بهش میگن شک بین سه و چهار، تو نماز چهار رکعتی، شک بین سه و چهار، پیش خودش باید اینجوری قرار رو بگذاره که انشاءالله رکعت چهارمم. خیلی خوب، اگر رکعت چهارمی که پس بنابراین دیگه چکار بکن؟ تشهدتو بخون و سلام نمازو بده، نماز تمام. ولی یه رکعت نماز احتیاط داره، ایشون اسم نماز احتیاط رو نیوردن ولی منظورشون بودن اون یه رکعته، اون یه رکعته نماز احتیاط. شما بدون این که سر از قبله برگردونید اینور اونور، نه سر از قبله بر نگردانید، با کسی حرف نزنید، همون حالت نمازگزار رو داشته باشید، پاشید الله اکبر، نماز ها نماز تکبیرت الاحرام میخواد، الله اکبر. خب چکار میکنید؟ حمد رو میخونید، سوره نمیخواد، حمد بدون سوره خونده میشه، رکوع الله اکبر کاملا میستید، دوتا سجدهاتون هم انجام میدید، بعدش هم میشینید برای تشهد دیگه، یه رکعت خوندید، یه رکعت تشهدتون هم میخونید، یه دونم سلام میدید، سلام آخریه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینو میگن یک رکعت نماز احتیاط ایستاده دیگه، درسته؟ یعنی در واقع نمازی که شما خوندید وصل کاریش کردید، وصل کاریش کردید، رفو کردید، نمازتون باطل نبود، نمازتون نباید میشکستید میرفتید، نه، نماز درسته، منتها باید یه چیزی بهش اضافه کنید. نماز مقابل تلویزیون هم باطل نیست، بعضی خونه ها واقعا کوچیکه، مخصوصا خونه های آپارتمانی الان همین مشکل رو دارن، 50-60 متر بچه و تلویزیون و همه چی در کنار هم، نماز شما خواهد بخونه، تلویزیون هم روشنه مقابل تلویزیونه، نه نماز باطل نیست، ولی خب خضوع و خشوع در نماز رو از انسان کم میکنه، همون صدا و نمیدونم عرض میشود، مخصوصا اینکه تصویرم ببینه، یعنی هم چشمش داره اونجا کار میکنه هم داره نماز میخونه. وقتی دیگه این چه نمازی میشود؟ امیدوارم که انشالله نمازهای ما هم صحیح باشه، درست بخونیم، هم قبول باشه. و اما سوال بعدی، اونم باز عرض میشود از افغانستان بود، خلاصش رو من بگم این سوال رو، چون شاید بعضی متوجه نشدن. ببینید بعضی پزشکان اشتباه میکنند در معالجه، حالا فرقم میکنه. ببینید الان اون چیزی که مرسومه تو ایران، نمیدونم جاهای دیگه، برای عمل جراحی امضا میگیرن، معناش این است که اگر در عمل جراحی اتفاقی افتاد که این مریض مرد یا نه فرض بفرمایید یه خسارتی بهش وارد شد، پزشک ضامن نباشد. این خوبه، یعنی رضایت میگیره از فرض بفرمایید خود مریض یا از همراهانش رضایت میگیره. ولی معمولا توی عرض میشود که این کارهای جزئی تر که عمل جراحی نیست دارو میده، دیگه این کارو نمیکنن. بنابراین وقتی این کارو نکردن، اگر دارویی داد به واسطه این داروی اشتباه، ما داشتیم موارد دیگه، یک آمپول رو اشتباه داده و این آمپول اشتباه یک عمر طرف را خانه نشین کرده، فلجش کرده، بچه ای مردم فلج شده دیگه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. آیا پزشک ضامنه؟ بله بله ضامنه، بله. اگر بمیرد ضامن خونشه، دیه. اگر ناقص بشود ضامن در هر صورت دیه رو داره. چرا؟ برای اینکه شخص گرچه خطا کند، عمدی هم نیست، عمدی هم نیست. من یه مثال بزنم، فرض کن این لیوان مال شما، این لیوان مال شما، من اصلا حواسم نبود، عمدی هم نبود، پام به این لیوان خورد شکست، آیا ضامنم؟ بله، باید خسارت رو جبران بکنم، ضامن هستم. در ضامن بودن عمد و سهو فرقی نمیکنه، پزشک ضامن است ولو اینکه عمدی نباشه، خطا بکنه ضامن است، باید دیه بپردازد. یه مورد رو عرض کردیم، تبصره کردیم و استثناء کردیم، کجا بود؟ اونجایی که قبل از انجام اون کار از خود بیمار یا اولیاء یعنی همراهان بیمار رضایت نامه و امضا بگیری که اونها راضی باشن. معناش این است که اگر بیمار ما مرد، ما از تو چیزی نمیخواهیم. اگر این باشه بله، پزشک دیگه چیزی به گردنش نیست و در غیر این صورت پزشک ضامن است و باید از نظر شرعی بدهکار باید چیکار بکنه؟ بپردازه. میان بر نه 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 بگذاری یکی دو تا پیامک جواب بدیم آقای حسینی. بعدش عرض می شود که از هرات افغانستان، نمیدونم آقای گوهری، شاید حالا ما میگیم آقای گوهری، گفتن یک سوال دارم، سعی می‌گذاری در بورس‌های خارجی که به صورت آنلاین کار میکنن اشکال دارد یا خیر؟ مقلد حضرت آیت الله سیستانی هم هستن. ببینید سرمایه‌گذاری در بورس‌های خارجی مقداری متفاوت با بورس مثلا کشور اسلامی ایران. چرا؟ به خاطر اینکه در بورس کشور خودمون مردم مطمئنن که این شرکت‌ها هیچ کدام شرکت حرام نیست. یعنی شرکت تولیدی نیست که مثلا شراب تولید بکنه. ولی در بورس‌های خارجی هستن شرکت‌هایی که مثلا شرکت تولید شراب داره. مثلا شرکت فراوری گوشت خوکه. این هست. پس بنابراین باید چند تا دقت بشه در سرمایه گذاری بورس‌های خارجی. اولا دقت بشود که اون شرکتی که شما دارید سهامش رو می‌خرید کالای حرام نداشته باشد. یک. دو اینکه شما بدانید که با سرمایه گذاری خودتون یک عرض می شود که فرقه ای را، یک مکتبی را، یک راهی را که باطل است ترویج و تبلیغ نکنید با پول شما. چرا؟ ممکن است اون شرکت وابسته ای به یک، فرض بفرمایید که جایی باشه که علیه اسلام و علیه تشیع داره کار میکنه و فعالیت میکنه. یعنی شما در اون سهیم نباشید. اگر این دقت ها بشه اشکالی نخواهد داشت. یکی گرم جواب بدیم. خانم محسنی هم از افغانستان سوال کردن که نمازهایی که جهت تمرین و یادگیری دخترم با صدای بلند خوندم آیا نماز ظهر عصر را تنها قضا کنم یا که تمام نمازها را قضا کنم؟ خب نماز صبح که دیگه دختر شما معمولا بیدار نمیشه، خودت میخونی اون هیچی. نماز مغرب و عشا را که بلند خوندی و نامحرم هم در خانتون نبوده برای اینکه دخترتون یاد بگیره تمرین بکنید، بلند خوندید، نه قضا کردن نمیخواد، به شرط اینکه نماز را به قصد قربت بخونید. کار مشکلیه ها. ببینید من این عرض بکنم، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، من برای چی الله اکبر گفتم؟ یه وقت است که برای این گفتم که بچه‌م یاد بگیره، این نماز فایده نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، من برای چی دارم حمد میخونم؟ میگه برای اینکه بچه‌م یاد بگیره، این فایده نداره، این نماز باطله. ولی یه وقت است که میگم نه، الله اکبر، برای چی دارم این الله اکبر میگم؟ نمازم، نماز خودم، قربتن الله، قصد قربت کردم، نمازم دارم میخونم، ضمناً بچه‌م هم در کنار من ایستاده، بچه‌م هم یاد بگیره، این اشکال نداره. خب نماز مغرب عشا رو بلندم خونده، اب نداره، میتونه بلند بخونه. خانم میتونه نماز مغرب عشا رو جایی که مرد نامحرم نباشه بلند بخونه، اشکال نداره. اما نماز ظهر عصر را چه آقا چه خانم باید آهسته بخواند؟ شما چرا بلند خوندی؟ میگه برای اینکه بچه‌م یاد بگیره. سهوی بود؟ نه، عمدی مخصوصا. این نماز باطله. به اندازه که یقین دارید نماز ظهر عصرتون رو با صدای بلند خوندید، اونها رو باید قضا کنید. بریم حالا میان برنامه ببینیم که روز شنبه است چی برامون آقای حسینی آماده کرد.
وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة انسى فلا انسى ابا الخلق محمد بستان المعالي بل روح الجمال عرفان واحسان وحب يتجدى. طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها. طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها. طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها. طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم رسول الله و علی اهل بیت که طیبین الطاهرین. روز شنبه است و به نام نامی رسول بزرگوار اسلام خاتم النبیین است صلی الله علیه و آله و سلم که انشالله امیدواریم با نابودی آل سعود این راه باز بشه. امسال هم که حج راهش بسته شد بر کسانی که عازم بودن، کاراشونو کرده بودن، ثبت نام کرده بودن، راه مکه و مدینه بسته شد. امیدواریم که انشالله با خیر، با امنیت، با عافیت این راه باز بشه و همه علاقمندان برن کنار خانه خدا و کنار گنبد سبز نبوی. و اما خانم اکبری از مشهد مقدس پشت خط هستن، ببینیم که سوالشون چیه. بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من چهارشنبه خدمتتون زنگ زدم، مثل این که منظورم خوب نرسوندن، جواب نگرفتم. حالا میخوام برات توضیح بدم حاج آقا. یک سوم از اموال سلس را تقسیم بر ده کرده، برای هر موردی یک دهم از سلس قرار میدهیم. به هر موردی یک دهم قرار میدیم. مثلا یک دهم از سلس برای نماز و روزه، یک دهم از سلس برای رد مظالم و انتقام، یک دهم از سلس برای کارهای فرهنگی.
بله متوجه شدم. بله
خب و امثال اینها. چرا اینطور؟ چون بعداً برای وسیع عسر و حرجی پیش نیاید. دوم، تورم اگر تغییر کند در یک دهم تغییری به وجود نمیآید.
بله خب، سوال بعدی
مثلا راهنمایی کنید.
بله.
آیا این کار درست است یا خیر؟
همین؟
بله خیر. دفتر اطلاعات بسنید، دستتون در نکنه. خیلی ممنون،
التماس دعا. سلامت باشید، خدا حافظ. خب آقای حسین اینو جواب بدم بعد بریم. بله خانم نجفی از تهران. خانم نجفی بفرمایید.
بله سلام علیکم حاج آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خدا انشالله خیرتون بده.
سلامت باشید.
چند تا نماز درباره نماز داشتم.
بله
بله، یکی که حاج آقا من نماز شبی که میخونم به اصطلاح وتیره رو نشسته میخونم.
بله.
بعدی که به اصطلاح میرم سجده میگم خدایا من روحی کردم نکردم، خیلی موقع ها اینجوری میشه.
چی ببخشید؟
نماز شبی که میخونم نماز رو من نشسته میخونم. بله
نماز وتر.
بله وتر رو، بله ببخشید، وتر رو من نشسته میخونم. بعدی که به اصطلاح تموم میکنم شک میکنم، میگم خدایا روکو کردم یا نکردم.
بله.
این یکی هم که درباره نهج البلاغه بود، میخواستم ببینم نهج البلاغه رو به اصطلاح.
خب
بله میخواستم ببینم نهج البلاغه رو به اصطلاح بدون وضو میشه دستت.
بله
این دومیش. خب. یکی هم نماز صبح که به اصطلاح میخونیم دعاهای به اصطلاح تقریباتش یا دعای اشرات، اینام که به اصطلاح هر کدومشون 10 تا 10 تا 100 تا 100 تا ذکر داره. میخواستم ببینم اینا رو باید کامل باید بگیم؟
بله.
یا اینکه نه. یکی هم نماز وصیت آقای محمدی میگفت من به اسلام متوجه نشدم. میخواستم ببینم این ذکر مخصوصی داره یا نه؟
بسیار.
بعد یکی هم خدا خیرتون بده زیاد میشه. یکی هم که بعد نماز عشا که ما دور کردیم.
ماشاءالله خانم نجفی در تهران خیلی وقت داره، همش هم صرف مستحبات میکنه. خدا این توفیق رو بده ما هم بتونیم. ما وقت نداریم واقعش اصلا.
همین یه دونه هم خدا خیرتون بده. بله. بفرستم ازتون. بعد یکی هم که نماز وتری که بعد نماز عشا میخونیم.
بله.
اینو نم به اصطلاح واقعه رو میخونیم. این واقعه به اصطلاح با همون که میگه مثلا هر شب واقعه رو بخونه جای خیلی ممنون. خدا خیرتون بده.
التماس دعا سلامت.
زنده باشی. خدا خیرتون بده. خیلی مزاحم میشیم ولی خب دیگه بالاخره
سلامت باشه. هیچ اشکالی نداره. هر شما میخواید زنگ بزنید راحت باشید، آزادید.
خدا خیرتون.
هیچ مانعی نداره. ما در خدمتون هستیم.
خدا.
و اما خانم اکبری از مشهد، ببینید کسی که وصیت به ثلث میکنه، این ثلث در اختیار خودش میتونه برای یه مورد، کل ثلث برای یه مورد، یعنی بگه مثلا کل ثلث مرا مصرف کنید برای تهیه جهیزیه دختران بی بزاعت. مثال میدونم، اشکال نداره. کلشو بدید به مسجد، اشکال نداره. و میتونه تقسیم بکنه، میتونه ده قسمت بکنه، یک دهم از ثلث هم برای این مورد، یک دهم برای این مورد، یک دهم برای این مورد، هیچ مشکلی هم نداره. ده قسمت که هیچی، میتونه 50 قسمت بکنه. کسی که ثلث مالش کلان باشه، به درد خور باشه، رقم بالا باشه، مثلا 50 قسمت بکنه. مثلا ثلث مالش وقتی 1 میلیارد میشه، مثلا 50 قسمتش بکنه. برای 50 مورد قشنگ بنویسه، به وصیش هم تفهیم بکنه، وصیش هم وقتی قبول میکنه این وصیت را، دیگه شرعاً بر او لازم است که طبق مفاد وصیت نامه به اون وصیت دقیقاً عمل بکنه. پس بنابراین هیچ اشکالی نداره. و اما سوالات خانم نجفی، ایشون میگن که من وقتی که نماز شبمو میخونم و یه رکعت آخرم میخونم، بعد از اینکه خوندم شک میکنم. قانونش این است که شک بعد از عمل را بهش اعتنا نکنی. شما وقتی سلام نمازو دادی از نماز خارج شدی، دیگه حالا شک میکنی که رکوع کردم، انشالله رکوع کردی. پس دوباره تکرار میکنم، شک بعد از عمل شک درستی نیست، یعنی قابل اعتنا نیست، یعنی اصلا نباید بهش توجه کنی. حالا چه نماز مستحبی چه نماز واجب فرق نمیکنه. فرض کن من نماز ظهرم رو خوندم، بعد از نمازی که ظهر خوندم سلام نماز دادم، بعد از سلام شک میکنم خدای من نمیدونم واقعا تو رکعت دوم رکوع هم انجام دادم یا نه، تشهد خوندم یا نه. هر گونه شکی که بعد از تمام شدن عمل برای انسان پیش بیاد دیگه قابل اعتنا نیست، شک و رهاش بکنید، انشالله درسته. سوال دومشون هم سوال خوبیه. دست زدن به کلمات نهج البلاغه بدون وضوء اشکال نداره، چون نهج البلاغه کلام امیرالمومنینه، ولی قرآن نیست، آیه نیست، مگر اینکه تو اون کلمات نهج البلاغه خب کلماتی مثل الله به کار رفته باشه، یا مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه یه آیه ای رو در ضمن فرمایشاتشون آورده باشن. دست زدن به اون آیه یا دست زدن به اون اسمایی که مثل الله هست و امثال اینها، بله اونا بدون وضو جایز نیست. ولی نه، کلمات معمولی نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، کلماتی که تو دعاها هست نه، مثل مفاتیح اب نداره، اشکال نداره. خب دیگه سوال چی کردن؟ تعقیبات نماز صبح بعضیاش عدد داره، عددها باید رعایت بشه. بله مستحب به شما میتونید اصلش هم انجام ندید، ولی وقتی میگه که مثلا، مثال میزنم، بعد از نماز صبح 7 مرتبه مستحب است بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، 7 مرتبه، و این دیگه 8 مرتبه نشه، 6 مرتبه نشه، 7 مرتبه. عدد مهمه. بله شما میتونید اصلا امر رو انجام ندید چون مستحبه، لزوم نداره، ولی وقتی میخواید اثر داشته باشه سعی بفرمایید که عدد را رعایت بکنید. حالا 100 مرتبه داره، مثل تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، خب 34 مرتبه، بعد 33 مرتبه، بعد 33 مرتبه رو هم میشه 100 مرتبه. عدد را باید رعایت کرد، گرچه اصل عمل هم به جایی نیاورید اشکالی نداره و عمل مستحبه. نماز وصیت هم که خب توی مفاتیح داره و دیگه انشالله مراجعه میفرمایید. و ما معمولا توی این برنامه چون مخاطبانمون سوالات زیادی دارن، پیامک الان کلی داریم، اولویت رو میدیم به اون چه که بیشتر به اون نیاز هست، واجبات. یعنی من الان بیام امروز بشینم نماز فردا رو که روز یک شنبه ذی‌قعده است برای شما توضیح بدم، این دیگه وقت رو میگیره، یا نماز وصیت رو. اینا مستحباته. بعدم اکثر مردم شاید فرصت انجام این همه مستحبات رو نداشته باشن، بنابراین این که ما معمولا به اینها نمیپردازیم علتش اینه. خب ارجاع میدیم، مفاتیح همه دارن دیگه، مفاتیح رو باز کنید، اعمال ماه ذی‌قعده فردا روز یک شنبه است. خب نماز روز یک شنبه ماه ذی‌قعده خب مراجعه بکنید، دستور عملش در اونجا هست. نماز وصیت و مفاتیح هست، مراجعه بفرمایید، دستور عملش هم ببینید. بعدم گفتن که ما نماز نافله عشا میخوانیم، وتیره یعنی نافله عشا. بعد از نماز عشا دو رکعت نماز هست نشسته، اونو ایستاده ای نمیشه بخونیم، باید نشسته بخونیم. دو رکعت نماز نشسته است، به این میگن نماز نافله عشا یا وتیرم بهش میگن. این نماز رو که شما میخونید، خب بعضیا یک تیر و دو نشان میکنن. چیکار میکنن؟ یک تیر و دو نشان، میان حمدو که خوندن به جای اینکه مثلا سوره قل هو الله بخونن سوره واقعه میخونن. این خوبه. چرا؟ یک تیر دو نشان. چرا دو نشان؟ هم سوره نمازش خونده، خلاص بعد از هم خواست یه سوره بخونه، هم عمل به اون مستحب کرده. چی اون عمل مستحب؟ این است که هر شب سوره واقعه را سعی کنید بخونید. حالا سوره واقعه رو یکی همینجوری میخونه موقعی که میخواد بخوابه، یکی تو همون مسجد میخونه، یکی یه وقت دیگه میخونه، یکی هم نه، تو همون نماز نافله عشا میخواند. یعنی بعد از حمد از روی قرآن یا از روی موبایلش یا از بعضی دیدم حفظن، من حفظ نیستم، بعضی دیدم حفظن حفظ میخونه، بعضی دیدم موبایلشون رو روشن میکنه از موبایلش میخونه. در هر صورت هیچ اشکالی هم نداره و به اصطلاح عرض کردم میشود یک تیر و دو نشان، و هم سوره واقعه رو خونده که فضیلت زیادی هم داره، آثار خوبی هم داره. یکی از آثارش این است که رزق و روزی را بر انسان زیاد می کند، فقر را از بین می برد انشالله. خب سلام و علیکم السلام. من تا حالا نماز می خواندم در خانه و اذان نمی گفتم. اینو جواب دادیم، قبلا جواب دادیم، حالا دوباره اومده، اب نداره، اشکال نداره. اذان مستحبه، هیچ اشکالی نداره، نمازاشون هم درسته. اقامه بیشتر تأکید شده، فقط اقامه میگفتم و نماز میخوندم، خیلی هم خوبه. نمازم صحیح است؟ بله نمازتون صحیحه، هیچ اشکالی هم ندارد. سلام و علیکم السلام. میشه لطف کنید کلمات فرج را در قنوت یک بار بخوانید؟ بله مستحب است که در قنوت نماز کلمات فرج را بخوانید. بعضی ها خیال میکنن که دعای فرج یعنی اللهم کن. نه 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 نه، کلمات فرج اینه لا اله الا الله الحلیم الكریم، لا اله الا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. آخرش هم خواستید یه صلوات زمینه بکنید، خیلی هم بهتر. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله اینو من تمامش بکنم؟ بله. ایشون گفتن در اینترنت با اعرابهای مختلف وجود دارد، من نمیدانم کدام صحیح است. خانم منیجه از تهران، به همین سبکی که من عرض کردم شما میتوانید بخونید. بعدم مفاتیح رو باز کنید، مفاتیح اعراب درست داره دیگه، به اینترنت هم کاری نداشته باشید، به مفاتیح مراجعه کنید، مفاتیح هم با اینترنت با اعراب صحیح داره، اونجا مراجعه کنید. خب آقای حسینی ببینیم صدای آقای زاکری از کابل.
و علیکم السلام. علیکم جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام.
یک سال داشتم که مادرم 18 سال پیش، یک خواهرم که به دنیا آمد مدت 15 روزش روزه نگرفت، حدود 18 سال پیش.
بله.
آنی که فعلا که شده میخواهی که بگیره روزه قضا را، حالا کفاره داره که کفارش چقدر میشه از او 18 سال پیش؟
بله بله چشم. بله بسیار خوب جواب بدین. چشم. خب دیگه چی آقا؟ آقای حسینی دیگه نداریم؟ ببینید این که ایشو میگه 18 سال پیش هی تکرارم میکنه نکته خوبیه. 18 سال پیش 15 روز ماه مبارک رمضان رو خانومی مادر ایشون مثلا باردار بوده یا فرض بفرمایید نه شیرده بوده و روزه رو نگرفته، خب ابنا داره، عذری بوده، معذور بوده، گناه هم نکرده. اون 15 روز روزه دو تا تکلیف داره. یک، حتما باید قضا بشود، قضای اون روزه ها به گردن اون خانم هست. و دو، فدیه. فدیه چرا میگیم ما؟ فدیه یعنی جبرانی. فدیه یعنی همون به اصطلاح کفاره سبک ارزان قیمت، یعنی همون حدود 1 کیلو. پس چیزی نمیشه، میشه 15 تا تقریبا 1 کیلو مواد غذایی به فقیر بده. پول نه. ببینید من اینو توصیه میکنم، پول را به فقیر ندید، چون معلوم نیست پول رو فقیر بره چیکارش بکنه. شما باید جنس بدید. حالا جنس دوست داری مثلا میشه یه جایی نان به فقیر بدید. من الانش هم میبینم میرم نانوایی، گاهی دیدم که بعضی ها همون مهر نان رو میارن میدن به شاطر نونوایی نون میگیرن. کار خوبی هم هست، راه خوبی هم هست. یا نان، یا برای هر کیلو، برای هر روزش 1 کیلو برنج. پس مواد غذایی رو به فقیر باید بدید. ایشون که میگه 18 سال پیش، 18 سال پیش ملاک نیست، الان شما میخواد کفاره رو برید. بنابراین الان که میخواد کفاره رو بدید، الان باید جنس رو بخرید ولو گرون بخرید. بله، سابق میخواستید بخری ارزون میخرید، الان میخواد بخری به فقیر بدید، گرون باید بخرید. مگر اینکه کسی باشه که کفاره رو از شما قبول بکنه و عهده‌دار بشه که جنس تهیه بکنه به فقیر بده، اونم خوبه، اونم خوبه. ما تو ماه رمضان چندین میلیون کفاره رو عزیزانی که اعتماد داشتن دادن، ما هم برای فقرای بعضی از مناطق محروم نزدیک مرز کیسه های آرد را از تولید به مصرف تهیه کردیم، راحت آرد رو دادیم خودشون نون بپزن. که البته خب دیگه تا ما رمزون ما این کار میکنیم دیگه، بعدش میذاریم انشاءالله تا سال آینده. یه نکته رو عرض بکنم که این همه ما مسئله رو میگیم، باز بعضی ها متاسفانه وزر برای خودشون درست میکنن. همین چندی پیش بود یه آقایی به من زنگ زد از یک شهری که گفت ما کفارات را گرفتیم و الان میخوام اینا رو برنج تهیه کنیم، توی سبد غذایی بذاریم بدیم به فقیر، برنج تهیه کنیم. گفتم خب اونایی که کفاره رو به شما دادن، چند دادن به شما؟ برای یک ماه 100 تومن داده. یک ماه یعنی چقدر؟ 30 کیلو. این 100 تومن باید 30 کیلو مواد غذایی تهیه بشه. شما که برنج تهیه میکنی، این 100 تومن برنج خارجیش هم بخوای تهیه بکنی، چقدر میتونی؟ 100 تومن برنج خارجی چیه؟ یک کیسه 10 کیلویی. یعنی چی؟ یعنی 20 کیلو مدیونی. 30 کیلو باید شما تهیه بکنی. یا نگیرید کفاره رو، یا اگر میگیرید باید همون جنسی را که اون شخص مورد نظرش بوده و همون مقدار را تهیه بکنید. اون چیزی که در نظرش بوده 30 کیلو، شما باید 30 کیلو. 30 کیلو چی؟ 30 کیلو نان بوده، آرد بوده، شما میخواید برنج تهیه کنید. اینا وزر و وبال داره، گرفتاری داره و حق الناس. بنابراین 15 روز روزه هم قضا دارد مال مادرشون و هم 15 کیلو مواد غذایی رو به فقیر باید بدن. بله بله اینم اضافه کنم، یک کفاره اضافه هم داره. چرا؟ برای اینکه تأخیر انداختن قضا رو، 15 سال الان تأخیر انداختن، احتیاط واجب آن است که یک کفاره هم برای هر روز حدود 1 کیلو احتیاط واجبه، 1 کیلو برای اینکه تأخیر انداختن قضای روزشون رو اون هم بدن. خب از شیراز آقای شکوهی بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. صداتون یک کمی.
بله آجان، احلام از که دوستی داریم، ایشون تو زندان کار میکنه، میگه که
صداتون کمه عزیز من آقای شکوهی.
بله بله،
یک کمی جوندارتر حرف بزنیم.
صدا ضعیفه؟
یک کمی جوندارتر اینجا بگیم، یک کمی صدای استودیو.
آقا یکی اینا که تو زندان میخوان اعدام کن، محکوم به اعدام میشن،
بله،
قبلش بهشون میگن شما عذر بگیرید. حالا این بعد از اینکه اعدام شدن میخوان به خاک بسپارنشون، اینا باز دیگه قتل لازم ندارن؟ یعنی نمیدونم قتل اون صدر و کافور و آب و خالص این چیزا دیگه ندارن، چون قبلش مثلا قتل کرده هم چیزی هست صورت میگیره؟
بله. خب سوال بعدی دیگه تمامه؟
بله بله.
خیلی هم خوب آقای شکوهی، التماس دارم، سلامت باشید. بله. یه سوالی کردن که حالا خیلی ها شاید تا حالا اصلا نشنیدن، چون اتفاق نمیفته یا اگرم اتفاق بیفته خیلی ماها مطلع نمیشیم، ولی تو احکام داریم. کسی که محکوم به قصاص میشود، نه هر کسی که محکوم به اعدامه، یعنی یه کسیه که قاچاقچی مواد مخدر کلانه محکوم به اعدام شده، نه اونا بحثشون جداست. کسی که محکوم به قصاصه، یعنی آدم کشته، الان میخوان او رو قصاصش کنن، میخوان به دارش بزنن، بله در احکام ما دارد که قبل از اینکه قصاص شود غسل میکنه و این غسل برای او کافی است که بعدش که او رو قصاصش کردند و دیگه جان از بدنش در آمد و خواستن ببرن، دیگه نیازی به غسل میت ندارد. یعنی اون غسلی که معمولا ما کسی از دنیا میره غسلش میدیم، نه دیگه، نیازی به چنین غسلی نیست، ولی فقط برای کسی که محکوم به حکم قصاص باشد، نه هر کسی که محکوم به حکم اعدام باشه، نه این برای همه نیستش. بریم سراغ بله. با عرض سلام و احترام، و علیکم السلام، آیا رعایت موالات در غسل واجب است یا خیر؟ مثلا موالات چیه؟ موالات یعنی این که انسان کارا رو پشت سر هم بدون فاصله انجام بده. یعنی چی؟ یعنی ما وقتی وضو میگیریم صورت رو شستیم، نمیتونی بری سراغ کارت بعد از 5 دقیقه بیا دستون، خب خشک میشه. موالات یعنی باید بلا فاصله پشت سر هم کارا انجام بگیر. در غسل اینجوری نیست. در غسل سر و گردن رو شما غسل دادی، ادامان آب قطع شد، آب لوله قطع شد، هیچ موندی. سر و گردن رو غسل دادیم، بعدم مثلا اصلا اومدیم بیرون دیدیم فایده نداره که از زیر دوش اومدیم بیرون، سر و گردنمون هم خشک کردیم، ولی هنوز غسلمون کامل نشده. آب وسط شد، رفتیم دوباره دوش بگیریم، دیگه نیازی به این که سر و گردن را غسل بدهید و بشورید ندارید. یعنی موالات در غسل لازم نیست. میرید سمت راستتون میشورید، دوباره آب قطع شد، اب نداره، بعدن میرید. من یه مثال بزنم اصلا، حالا این مثالی که زدم شاید ممکنه کسی بگه این خیلی پیش نمیاد، یه مثالی که پیش میاد اینه، دقت کنید. سر و گردن رو شستی، سمت راست سمت چپ رفتی، بعد از مدتی دی چسب اینجاد بوده، غسل باطله؟ نه. چرا؟ چون سر و گردنت که مشکل نداره، سمت راست هم مشکل نداره، فقط سمت چپته. خب بابا الان این غسلی که من کردم یه ساعت پیش بود، اب نداره، موالات نمیخواد، فاصله شده، اشکال نداره. این چسبو شما برطرفش کن، زایلش کن، بعد برو قربتن الالله به نیت غسل، همین دست تو، خب زیر شیر آب فرض کن مثلا، همین دستشویی زیر آب دستشویی، همین قربتن الالله، اینو آب بگیر تمامه. پس موالات در غسل لازم نیست، وقتمونم کمه. بله سریع الان عرض میکنیم، گفتن که از حرات عرض می شود که مادر بزرگم از دنیا رفت، مادرم بعد از غسلش انگشتر رو گرفت برای یادگاری، الان انگشتر دست من است، منم نوه بزرگ پسریش هستم، آیا موقع نماز اشکال دارد یا نه؟ خب این مال میت بوده، مال میت مال همه ورثه است، اگر همه ورثه راضی اند اشکال نداره، برید ازشون بخواهید که اونها راضی باشن که این انگشتر مادر بزرگ رو شما برداشتید، و الا میشه غصبی، اگه راضی نباشن میشه غصبی، و انگشتر غصبی هم که باش نماز بخونید مشکل پیدا میکنه. خب دیگه حالا من یه دونه جواب بدم آقای حسینی، سریع جواب بدم، وقت نیست. خب اگه وقت نیست که هیچی دیگه، چرا یک دو سه تا داریم، از افغانستان داریم، از آلمان هم دو تا داریم، بله دو تا هم از آلمان داریم و یه دونه هم از افغانستان که فرصت نیست و اینا ان شاء الله میگذاریم برای روزه دوشنبه که سر فرصت و حوصله انشالله آقای اسماعیلی هم بیاد بعد اون وقتی که با هم دیگه جواب بدیم، به شرط اینکه این ستا رو دوباره برام بفرستید که روی تبلتمون ببینیم. تا برنامه بعد که انشالله روز شنبه خواهد بود، البته اینم قبلش بگم فردا انشالله اگر توفیقی شد نماز روز یک شنبه رو خوندید، همه رو دعا کنید، همه رو انشالله بینندگان شبکه ولایت رو و برای بچه های شبکه ولایت رو من حقیرم دعا بکنید. خدا نگهدار. اللهم صل على محمد